شنوندگان ارجمند، همینجور که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با خانم طاهره صادقی که ایشون فعال سیاسی هستند و در جریانهای مختلف فعالیت میکنند. درود به شما خانم صادقی و با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
من هم سلام دارم خدمت شما خانم ارفانی عزیز و همچنین شنوندگان محترم این رادیو و درود میفرستم به هم.
روز خوبی رو امیدوارم که شروع کرده باشید. هوا اینجا که خیلی خوبه، بهاری بسیار زیباست و البته شما در سوئد هستید که ممکنه به خوبی اینجا هوا نباشه، ولی خب به هر حال من فکر میکنم بازم تغییر در هوا ایجاد شده باشه. اگر که اجازه بدین با هم گفتگو رو شروع کنیم که شما در شبکه زنان ایران برای برابری پایدار هستید که کامل انگلیسیش هست Women of Iran for Sustainable Equality و این مخفف شده WISE. اگر ممکنه لطف کنین در این رابطه بر ما توضیح بدین که این شبکه زنان کی تشکیل شده و اهدافش چیه، چه کار جدیدی رو قرار ارائه بده و اینکه چه کارهای میدانی الان تا به حال انجام داده. بفرمایید.
بله، من سخنگوی در واقع وایس هستم، یعنی زنان ایران برای برابری پایدار. خب بعد از مدت ها به هر حال ائتلاف هایی که تشکیل شد از احزاب سیاسی و یا افراد و شخصیت های سیاسی اپوزیسیون در خارج از کشور، واقعا جای یک اتحاد و یا یک ائتلافی که در آن زنها حضور داشته باشن و مدیریت کامل داشته باشن بر اون بسیار بسیار خالی بود. به همین دلیل با پیشنهاد خانم ناهید حسینی خیلی از دوستان و فعالین سیاسی زن در کنار همدیگه قرار گرفتن، زنانی که به هر حال توانمندی خیلی بالایی داشتن، در خیلی از احزاب حتی دبیر کل بودن، مدیر بودن و سازمان ها. اینها در کنار هم گرد آمدن و این شبکه زنان ایران برای برابری پایدار رو در واقع تشکیل دادن. هدفی که راستش ما در واقع
چند وقته که این اتفاق افتاده؟
حدوداً شاید نزدیک یک سال باشه که این از ابتدا باید گفتگوش از من شروع شد.
بله بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که ما هدفی رو که در ابتدا با همدیگه به توافق رسیدیم که دنبال بکنیم بر اساس 4 اصل بودش که خب همه ماها کسانی بودیم که کاملا مخالف 100% جمهوری اسلامی بودیم و خواهان گذر کامل از جمهوری اسلامی بودیم و به دنبال در واقع یک نظام سکولار و دموکرات بودیم بر اساس اعلامیه جهانی و برقراری آزادی بودش برای همه شهروندانمون و توجه به کرامت انسانی اونها و باز هم این مفاد و پایه و یعنی اساسش بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر بودش. و چیزی که خیلی اینجا برای ما اهمیت داشت در واقع دستیابی به یک برابری جنسیتی برای رفع هر گونه تبعیض جنسیتی در سطح‌های مختلف، حالا میتونه این در عرصه اقتصادی باشه، سیاسی باشه، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی، آموزشی، یعنی در تمام سطوح. وقتی که ما با یک برابری نابرابری جنسیتی مواجه هستیم، ما برای همه اینها، برای رفع همه این نابرابری‌ها داریم تلاش میکنیم و سعی میکنیم که در واقع زنان رو ارتقا بدیم که بتونن مبارزه بکنن یا اینکه خودشون رو توانمند بکنن تا اینکه بتونن با این نابرابری ها مبارزه بکنن. برای این مثال به خاطر اینکه این بچهش بیشتر مشخص بشه، خب وقتی که توی مجامع سیاسی و یا احزاب سیاسی وقتی صحبت این میشه که خب چرا زنان البته میبینیم در بعضی از این سازمان ها و احزاب سیاسی که نسبتا مدرن هستن و دموکرات هستن، ما سازمان زنان هم میبینیم و یا افرادی را میبینیم که زن هستن و اونجا دارن مدیریت میکنن یا اینکه دارن تلاش میکنن و فعالن. منتها اون چیزی که برای مهم بود این شکستن جو مرد سالارانه که در دنیای سیاست بود. حالا این دنیای سیاست هم از رسانه ها، هم از احزاب سیاسی، گفتگوها و تصمیم گیری های کلان. شما اگر دقت بکنید وقتی که صحبت از نوشتن قانون اساسی میشه، وقتی که صحبت از برحال تصمیماتی هستش که تصمیمات اساسی و عمده هستش برای که آینده ایران، میبینیم مردها هستن که دور یک میز نشستن و صحبت میکنن و کمتر هستن که زنانی که تو اونجا بازی داده باشن. وقتی که ما این اعتراض رو به نسبت به آقایون که داریم، میگن خب خود خانوم ها شرکت نمیکنن، خود خانوم ها این میدان رو در واقع باز نمیبینن که بخوان شرکت بکنن. به خاطر همین ما تمام تلاشمون بر این هستش که بتونیم این جو مردسالارانه رو بشکنیم و اگر هم زنان رو، اون کسانی که استعداد دارن در این زمینه و توانمند هستن، این توانمندی رو ارتقا بدیم و کسانی که خواهانش هستن ولی بلد نیستن، اینها رو آموزش بدیم که چگونه بتونن این جو رو بشکنن و حضور خودشون رو پررنگ بکنن در تمام این عرصه ها.
بله، شما اشاره کردین که ارتقا بدیم توانایی‌هاشون رو و آموزش بهشون بدیم. از چه طریق و چگونه این کار رو انجام دادید؟ میشه برای ما یه مقدار درباره‌اش صحبت بکنید؟ بفرمایید.
بله، ما در این شبکه دارای یک سری کارگروه هایی هستیم که این کارگروه ها از افراد کاملا متخصص تشکیل شدن. برای مثال برای آموزش و یا بهداشت ما از پزشک و روانپزشک بیشتر، چون مسائل الان مسائل خیلی خیلی مسائل این فشارهایی که در جامعه ایران وجود داره باعث مشکلات روحی روانی برای مردم ایجاد کرده و این خیلی خوبه که ما بتونیم از روانپزشکامون و پزشکامون به خصوص در این دوران کرونا بتونیم از اونا استفاده بکنیم و آموزش بدیم به زنانی که الان داریم میبینیم که چجور در صف اول مبارزه هستن، اینها توانمند بشن که بتونن جامعه ایران رو مدیریت بکنن. و کارگروه های دیگه داریم مثل آموزش که به هر حال این کودکان هستن که آینده در واقع جامعه ما انسانی می سازن، جامعه انسانی ما رو می سازن. به همین دلیل نیاز هستش که ما رویه آموزش رو اونجوری که به هر حال شایسته هست و استانداردهای بین المللی هست ما آموزش بدیم و بهشون بگیم که این نحوه هستش و به این شکل می تونن زنان کودکان خودشون رو یا به عنوان یک معلم و در هر کجایی که هستن میتونن این کودکان رو آموزش بدن و ارتقا بدن. یعنی در واقع ما از کارگروه های مختلفی تشکیل شدیم که این کارگروه ها میتونه کمک بکنه برای ارتقا و توانمندی زن.
این کارگروه ها در ایران هستن یا خارج از ایران؟
ما نیروهای زیادی داریم و متخصصانی داریم از ایران، ولی خب همونطور که خودتون میدونید به هر حال اون محدودیت هایی که در ایران وجود داره و مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای هر کسی که در هر زمینه‌ای که بخواد فعالیت بکنه، یعنی اگر حتی اگر خودتون اینو همه، یعنی البته متوجه هستن که وقتی که یک گروهی میاد در رابطه با محیط زیست داره فعالیت میکنه یا در رابطه با فرهنگ و در رابطه با هر مسئله‌ای که داره فعالیت میکنه، اگر در راستای خواست‌ها و گفته‌های خود جمهوری اسلامی نباشه، به نوعی با مشکل برمیخوره و جمهوری اسلامی جلوی اونها میگیره. به همین دلیل ما دوستانی که با ما همکاری تنگاتنگ دارن و در کارگروه ها حضور دارن رو ما اسمشون رو نمیاریم، ولی خب به صورت اسم مستعار ما فعالیت هاشون رو در رسانه در واقع شبکه زنان ایران برابری پایدار اونجا منتشر میکنیم.
شما که حضوری که نمیتونین این کار انجام بدید، آنلاین بیشتر انجام میشه و این جلسات برگزار میشه که با کسانی که بخوان این آموزش رو بگیرن و برای افرادی که شاید دسترسیشون کمتر باشه به این وسایل بر اونها چی در نظر گرفتید؟
خب متاسفانه الان که اصلا به خاطر وجود کرونا در سراسر جهان ما داریم میبینیم همه کارها داره آنلاین و غیر حضوری داره برگزار میشه و همین دلیل ما هم خب در همین شرایط تقریبا در همین شرایط اوج فعالیت هامون بوده و به همین دلیل ما هم آنلاین کار میکنیم، ولی سعی میکنیم که از هر طریقی که از این شبکه‌های اجتماعی که هستش، چون ببینید الان شما می‌فرمایید که کسانی که به اینها دسترسی نداشته باشن، من کمتر کسی رو ببینم می‌بینم که در ایران حداقل یه گوشی نداشته باشه یا اینکه دسترسی به شبکه‌های اجتماعی حداقل به تلگرام اینستاگرام نداشته باشه. ما سعی می‌کنیم از طریق اینها برنامه‌هامون رو به گوش مردم برسونیم که بتونیم در واقع به اون خواست‌های اصلی وایز نزدیک بشیم. خب سعی میکنیم که با کسانی که از طریق تلویزیون، یعنی ما تلویزیون هایی که به همون برنامه هایی رو بدن، اجازه بدن که ما بریم اونجا از اونها، از تریبون اونها، مثل الان تریبون خود شما این رادیو استفاده بکنیم و سعی بکنیم که صدای خودمون رو به گوش مردم برسونیم. این تلویزیونی که من دارم خدمتتون میگم رو به ایران هستش، از طریق ساتلایت داره پخش میشه و من فکر میکنم که ما تمام سعی خودمون رو کردیم که حداقل از امکاناتی که در اختیارمون وجود داره و در اختیار مون قرار داده میشه در واقع از اونها استفاده بکنیم، فقط به خاطر اینکه بتونیم صدای خودمون رو به تمام زنانی که در ایران زندگی میکنند برسونیم.
بله شما تلاش خودتون رو میکنید، ولی در مورد همین حداقلی که باید داشته باشن، تلفن موبایل هست که ما دیدیم تعدادی از بچه‌ها که دانش آموز بودن، اینها چون دسترسی نداشتن که بتونن آنلاین درساشون رو پیگیری بکنن، دست به خودکشی زدن به خاطر این مسائل. ولی خب همچون که گفتین به حال اکثریت این دسترسی رو دارن. من نمیدونم در روستاها آیا امکان پذیر هست برای زنان، به هر حال اینم یه مسئله مهمیه. من مصاحبه شما رو گوش کردم با یک شاعر افغانی که باش صحبت میکردین و اون اشاره میکرد به شرایط زنان در روستاها، البته در افغانستان، و فکر میکنم که در ایران هم به هر حال این مسائل هست و دوست داشت که آموزش ببینن زنها و بدونن حقوقشون چی هستش، چون اونجا فکر میکنم تا حدودی از یه جهاتی بیشتر حقوق زنان پایمال میشه. و به هر حال این بسیار کار مثبت و خوبی هستش، و البته برای اینکه دست شما باز بشه باید این قانون تغییر بکنه که در ایران زن ستیز هستش و قانون اساسی باید تغییر بکنه. حالا اگر که ممکنه لطف کنه در مورد این فعالیت هایی که شما یک کمپینی هم راه انداخته بودین در رابطه با نب جمهوری اسلامی، که البته این نه به جمهوری اسلامی که سالیان سال داره گفته میشه، ولی الان خوشبختانه همه گیر شده، در این رابطه چه فعالیت های انجام شده از طرف شبکه زنان ایران ویز و پیشنهاد شما چی هستش که آیا باید فقط تحریم باشه یا تحریم فعال باشه؟ اگر تحریم فعال هست یعنی باید چی کار بکنن کسانی که میخوان بلکه یک حرکتی هم بکنن؟ اگر ممکنه در این رابطه هم توضیح بدین. در ضمن من قبل از که صحبتتون رو شروع بکنین، قبل از که با شما صحبت کنم، شنونده تلفن کرده بودن و گفتن که مردم میرن پای صندوق رأی به خاطر اینکه باید توی شناسنامه‌هاشون مهر بخوره، نمیتونن و این انجام نمیشه. گفتم به هر حال ما امیدواریم انجام بشه. حالا شما لطفا بفرمایید که اولا چه راهکارهایی بعد مردم در پیش بگیرن و ممکنه با چه ترفندهای رژیم مواجه بشن.
درسته، من اول خدمتتون عرض بکنم که این کمپین جاج شد مدیریتش از طرف شبکه زنان نبوده، بلکه خب از اعضای شبکه زنان در اونجا امضا کردن و اسم خودشون رو نوشتن و همکاری داشتن با این کمپین. بعد همینطور که خودتون فرمودید، ما نباید تحت هیچ شرایطی کسی رو تشویق بکنیم از ایران که برن پای صندوق رای. البته این که میگم تشویق بکنیم به خاطر اینکه خود مردم هستن که تصمیم میگیرن دستن. یکی از مسائلی رو که مردمی که در داخل ایران هستن، به خصوص کسانی که به هر حال خیلی زودتر از بقیه آگاه شدن و مبارزه دارن با جمهوری اسلامی، شاید ارتباط خیلی تنگ و تنگی رو نتونستن برقرار بکنن با اپوزیسیون خارج از کشور. به این دلیل بودش که اپوزیسیون می اومد اینجا براشون تعیین می کردش که شما این کارو بکنید اون کارو بکنید، و ما این رو در واقع فهم و شعور مردم رو به نوعی اینجوری زیر سوال می بردیم. ولی امروز خوشبختانه مردم به این سطح از آگاهی رسیدن که بدونن که میخوان چیکار بکنن. چون من که اینجا نشستم به عنوان یک اپوزیسیون و یا یک فعال سیاسی، خب مشکلات اقتصادی ندارم، مشکل زندگی ندارم، به موقع واکسن کرونامو میزنم و سفرهامو میرم و درآمدمو دارم و زندگیمو دارم میکنم. ولی کسی که داره سختی میکشه و عذاب داره میکشه مردمی هستن که در داخل ایران هستن. درسته ما همه زندگیمونو داریم میذاریم به خاطر اینکه یه سری آگاهی ها و این ارتباط تنگ و تنگ رو به وجود بیاریم، ولی در واقع عذاب رو ما نمیکشیم که اینجا زنگ بزنیم بگیم که مردم برن پای صندوق رای یا نرد. اون خود مردم هستن که دارن میبینن که بعد از این همه سال که جمهوری اسلامی سعی کرد با افرادی مثل اصلاح طلبا، مثل آقای خاتمی، مثل روحانی، مثل بقیه و بقیه، با احمدی نژاد اصولگراها، فرق نمیکنه، به هر بهانه مردم رو پای صندوقهای رای کشیدن، الان اونا هستن که باید تصمیم بگیرن که آیا در این 42 سالی که جمهوری اسلامی داره حکومت میکنه بر مردم ایران، چه فرایندی، چه کاری، چه امکاناتی، چه رفاهی رو برای مردم به وجود آورده، چه زمانی حرفی رو زده، برنامه‌ای رو ارائه کرده و پای اون ایستاده، کدوم یکی از این کارا رو کرده. ما اینو از مردم سوال میکنیم، آیا اگر هر کدوم از این خواسته‌های شما برآورده شده، شما میتونید بگید که بله ما میریم سر صندوق رای میدیم و این امکان دوباره به جمهوری اسلامی میدیم که بتونه به هر حال خواسته های مردم رو تامین بکنه. به نظر من اینجا ما بایستی به مردم بگیم که حداقل به کسانی که در خارج از ایران هستن بگیم که اگر شما نمیتونید کمکی به مردم ایران بکنید که تو اون شرایط دارن زندگی میکنن، لطفاً اینجوری هم دخالت نکنید که مردم برن پای صندوق رای. چرا باید برن پای صندوق رای؟ مردم همه باید با هم یک صدا بشن، تو خونه خودشون بشینن. هیچ کسی رو با سرنیزه نمیشه از خونه بیرون کشید که بیان بشینن، بیان پای صندوقهای رای بدن. البته من اینو شنیدم که قراره که رایگیری امسال این دوره در واقع اینترنتی برگزار بشه، ولی مردم شرکت نکنن، هیچ اتفاقی نمیفته. کسانی هستن در ایران که سالیان سال رای ندادن، ولی بچه هاشون همه سربازی رفتن، خود بچه ها رفتن دانشگاه قبول شدن و هیچ مشکلی هم به وجود نیومده. مردم نترسید، واقعا همه با هم باید دست به دست هم بدن و بتونن هم صدا بشن. مریخ مثل خیلی از کشورهای دیگه، مثل مصر، مثل تونس، مثل کشورهایی که با ما تقریبا تو یک شرایط بودن در خاورمیانه، و این تغییر باید از در داخل ایران صورت بگیره و حمایت خارج از ایران، ولی تصمیم نهایی رو باید خود مردم.
بله، به هر حال من فکر می‌کنم که مردم کاملا آگاه شدن در داخل و میدونن دیگه به قول معروف بالاتر از سیاهی رنگی نیستش، دیگه جونشون به لب رسیده و در 98 هم مردم نشون دادن و اتفاقاتی هم که گفته، من فکر نمی‌کنم دیگه کسی مایل باشه پای صندوق این رأی رژیم بره. رژیم من می‌خواد مردم پای صندوق بکشیم برای خودش مشروعیت بخره و مشروعیت نداره. این رژیم مردم اینا تحمیل شده. الان مثلا کسانی رو میارن کاندید میکنن، به هر حال رژیم دست به ترفند میزنه. مثلا ظریف نامه داده به رهبرشون که من نامزد نمیشم، جلوی فشارها رو بگیریم. فشارهای منظورش مذاکره وینه که در این سعی میکنن کسانی که مخالف هستن با این برجام و دارن یه کاری میکنن که جلوی این مذاکرات گرفته بشه که کاندیدای انتخابات مثلا 1400 شون بتونه رأی بیاره، یا مثلا فکر نکنن این کارا روحانی کرده. اینا فکر میکنن که مردم مثلا روحانی یا کسی دیگر رو میخوان، ساختی، اینا مثلا براشون کار کرده، برای مردم همونجور که مردم رو غیر خودی حساب کرده و خودی غیر خودی هست بین مردم، مردم هم دیگه خودشون رو خودی میدونن و اینها رو غیر خودی میدونن. سایت بیکنیک بندم نوشته بود که مصاحبه‌ای که با حسین مرعشی کردن، گفته لاریجانی یا هاشمی یا کرباسی کدوم میتونن نامزد 1400 باشن. به هر حال اگر اینا هر کی رو که بخوان بفرستن، میدونن تازه تمام اینها کسانی هستن که در این رژیم بودن و همیشه امتحانشون پس دادن، چون یک کسی که مردم بخوان امکان نداره بذارن کاندید بشه، یعنی کاندید ممکنه بشه ولی رد صلاحیتش میکنن. کسانی اینا رو صلاحیت میکنن که برای مردم صلاحیت ندارن. اگر ممکنه لطف کنه به این که آیا به هر حال شما به مردم توصیه میکنین که، یعنی توصیه میشه که خیلی ها گفتن توصیه شده، نه در مورد من ویس صحبت نمیکنه، که توی خونه بشینین و اصلا از خونه بیرون هم نیان، ولی بعضی هم گفتن که به صورت فعال تحریم بکنین. آیا شما پیشنهادی دارین از این نظر؟
اینکه خب ببینید، جمهوری اسلامی در طی تمام این سالها ثابت کرده، از حتی باره های بار توی رسانه های دیگه یا تو شبکه های اجتماعی ما دیدیم، برای مثلا 22 بهمنش وقتی که راهپیمایی راه میندازه و میداره اینا رو از سالهای پیش تابستون و زمستون رو قاطی میکنه، مونتاژ میکنه، میفرسته به مردم، میگه که یعنی ما داریم انقدر طرفدار نظام هست. یعنی من میخوام اینو بگم که جمهوری اسلامی با تقلب هایی که داره و اصلا از هیچ چیز نه واهمه داره، نه هراس داره، نه ابایی داره از این همه تقلب های گسترده میکنه، تقلب میکنه و به مردم میاد، به جامعه جهانی نشون میده که بله مردم من طرفدار ما هستن، ما را قبول دارن و اینم سندش که دارن میان و در صفاش شرکت میکنن.
البته همیشه بله، همچه که گفتی همیشه تقلب کرده و حتی اگر که حضور از نظر اینکه فیزیکی مردم نتونسته نشون بده، ولی خب رأی های رو بر خودشون ریختن توی صندوق. بفرمایید.
بله 100% این اتفاق میفته، همیشه این اتفاق افتاده.
دقیقا.
ولی مردم رو در واقع بازیچه خودشون قرار دادن. شما ببینید، من خودم کسی بودم که در سال 88 وسط خیابون بودم، در تمام این مدتی که به هر حال جنبش سبز بود و حضور داشت. ببین این مردم مردمی نبودن که خواهان 100% اصلاح طلب باشن، این مردم مردمی بودن که نه به همون بزرگی تعداد جمعیت یا 5 میلیونی که در کف خیابان ها بودن به جمهوری اسلامی گفتن و خیلی اندک بودن ما بین اونها که واقعا طرفدار اصلاحات بودن. یعنی اون لجبازی و اون از فرصت استفاده کردن نشانگر این بودش که به جمهوری اسلامی ندارن میگن، نه به احمدی نژاد. و اینها روز به روز جرأت مردم رو بیشتر کرده که این نمایانگر شده. ما در سال 96 دیدیم، در سال 98 دیدیم و تمام این مدت ما دیدیم که مردم با صدای بلند مثل خانم فاطمه زبردی با شجاعت تمام فریاد میزنه، میگه که خامنه ای خفه شد و کاملا داره بهش داره توهین میکنه. خیلی سریع این شجاعت مردم رو داره نشون میده،
مردم جورشون به لب رسیده دیگه،
مردم به سطوح رسیدن. دقیقا همین طوره. حالا مثلا آقای زیبا کلام میاد میشینه میگه که اگر ما نخواهیم پای صندوقهای رای بریم، چی میخواد بیاد جایگزین بشه؟ من الان از همینجا با آقای زیبا کلام این جواب میدم. آقای زیبا کلام، سال 57 که شما اومدین توی خیابون انقلاب کردید، فکر کرده بود که چه کسی میخواد بیاد حکومت رو در دست بگیره و چه قانونی رو میخواد شما بنویسید؟ بله فکر کردید، فکر کردید به یک روحانی که اومد گفت اقتصاد مال خر است، شما به اون فکر کردید. چه انتظاری دارید که الان مردم بدونین که هیچ امکاناتی، اپوزیسیون بدونین که هیچ امکاناتی داشته باشه از لحاظ براندازی وسایل ارتباطی گسترده در ایران داشته باشه، بکنید مردم رو آگاه بکنه؟ شما اومدید میگید که ما چجوری شما میخواین یک حکومت دیگر رو بعد از جمهوری اسلامی تعیین بکنید؟ شما بفرمایید برید تشریف ببرید، بذارید ببینید که اپوزیسیون میتونه یک حکومت تشکیل بده یا نه.
بله، به هر حال در مورد ترفندهای مختلف به کار برای رژیم، شما الان اشاره کردید به این که قرار اینترنتی رای بگیرن و بهانه‌شون هم حتما این هستش که خب به خاطر کرونا یعنی بیان بگن یه دفعه ما به فکر مردم افتادیم، به فکر سلامتی مردم افتادیم تا حالا که نبودیم و اینو به این صورت میخوایم انجام بدیم. نمیدونم حالا همچین چیزی رو من فعلا نمیدونم که ندیدم در جایی که این نوشته شده باشه، ولی خب ممکنه که همچین ایده‌ای هم داشته باشن به هر حال. و بازم دیگه هر کاری بخوام بکنم، به هر حال این رژیم هم جنایتکار بوده، همینم توتالیتر و تمامیت خواه، دیگه یه فاشیست مذهبی بوده. هر وقت خواسته دیگه هر کی رو انتخاب کرده، اصلا به رأی مردم کار نداشته، فقط می‌خواسته مردم بگشون پای صندوق رأی که نشون بده که مردم ما رو میخوان. ظریف در این مصاحبهش میگه که 72% مردم به ما رأی دادن، ما رو می‌خواستن که این کارو میکنن. چرا شما فکر می‌کنین ما مردم هم میکنیم، شکنجه میکنیم؟ به هر حال اینها رو برای خودشون میگن، یا اینکه خوراک یه عده طرفدار خودشونه، یا اینکه برای خارجی.
من فقط یه چیزی رو اضافه کنم.
بفرمایید.
اضافه کنم، ببخشید، من فقط اینو بگم خدمتتون که آقای احمدی نژاد روز پنجشنبه یک سخنرانی داشته در جمعی که اونجا مطرح کرده که این رای گیری به صورت اینترنتی برگزار خواهد شد و این گروه شخصی رو که قرار رئیس جمهور بشه انتخاب کردن و اینا دارن. من نمیخوام بگم آقای احمدی نژاد آدم صالحیه و حرفش هم درسته، ولی خب به هر حال از اینها هیچ چیز بعید نیست و اینها به هر حال خودشون میدونن که با هم چه ساخت و باختایی دارن. همون کسی که خودش با تقلب اومد بالا در سال 88 الان معتقده که تقلب گسترده ای صورت آمد.
بله، رژیم برای حفظ بقای خودش دست به هر جنایتی میزنه، اینا که براش مسئله ای نیستش، که درس نگرفته که از مردم حمایت بکنه، منافع ملی مردم در نظر بگیره. هر روز یک تلاش مسبوحانه داره میکنه برای بقای خودش و باز علیه مردم، علیه منافع ملی مردم ایران. در مورد این که چه تحریم فعال به چه صورت انجام بشه، دلیل هستش که گفته میشه کسانی که مثلا میتونن برن، وقتی حضوری باشه البته، برن پای صندوق‌های رأی که حوزه‌های هستش، احتمالاً افراد بیشتر اونجا ممکنه جمع بکنن که بخوان نشون بدن، فیلم بگیرن، اینها برن فیلم بگیرن و اینها به عنوان مدرک که نشون بدن ببینن چقدر مردم رفتن و پای حوزه های رای گیری جوامع بین المللی نشون بدن، که اینا نتونن دو مرتبه از این صحبت ها بکنن 72% یا 73% مردم ما را خواستن که اومدن رای دادن. اگر که بله بفرمایید.
جمهوری اسلامی از این کار رو مطمئن باشید که انجام میده و این به معنای این نیستش که اون مردم واقعی هستن که میخوان به جمهوری اسلامی رای بدن. مسلماً میاد میره توی شرکت ها و کارخونه های دولتی، میاد از اونها استفاده میکنه با اجازه، با دادن اضافه حقوق و یا مجبورشون میکنه، از بسیجی های خودش استفاده میکنه، از معلم های حق و تدریسی احتمالاً استفاده بکنه و از دانش آموزان استفاده بکنه، از اینا استفاده بکنه، به زور بکشونه اونجا صفهای به ظاهر، حالا صفهای تقلبی، در واقع صفهای تقلبی درست بکنه اونجا و به جهان نمایش بده که بله همه اومدن به من رأی.
نه، به هر حال مشخص میشه که چقدر رفتن به این رژیم رأی دادن. نمیتونه دیگه، الان نمیتونه که 42 سال دست به این کارا زده، 40 ساله و هر کاری که دلش خواسته کرده. یک سوالی داشتم در رابطه با این جنبش میتو، مثل این که در ایران هم این شکل گرفته، در این رابطه میتونی برای ما صحبت بکنی؟
ببینید، جنبش میتو در سالهای خیلی خیلی قبل، در از البته از اولش از هالیوود شروع شد، اینها جنبش میتو رو تشکیل دادن. این جنبش میتو در واقع تعرض مردان نسبت به زنان هستش. حالا این زنان تو هر سنی میتونه باشه، از کودک 17 ماهه متاسفانه میتونه باشه تا زن 60 سال. به هر حال همه اینا هستش، اینها یه سری معضلات و مشکلاتی هستش که در هر جامعه وجود داره، به خصوص میگم این نابرابری جنسیتی در سراسر دنیا هستش، ولی درصد اون بسیار متفاوته. مثلا در کشورهایی که مثل کشورهای اسکاندیناوی، حالا مشخصا سوئد، در یکی از نشست ها یکی از سران اعلام کرد که گفتش که سوئد بهشت برابری جنسیتیه، ولی ما اینجا نابرابری جنسیتی هم گاهن میبینیم، ولی تعرض جنسی رو ما در واقع داریم میبینیم از سمت آدمایی که اینجا دارن زندگی میکنن به عنوان خارجی، یا از خود حتی خود سوئدی ها، یعنی شهروندان سوئدی هم این تعرضات وجود داره. به هر حال این یک چیزی هستش که مربوط میشه به جامعه بشری و همه جا هستش، ولی مهم اینجاست که قانون و حکومت به عنوان نظارگر چگونه با این برخورد میکنه. وقتی که بیاد کنترل بکنه و به هر حال تنبیه‌های خیلی سنگینی رو در نظر بگیره برای این افرادی که چنین جرمی رو مرتکب شدن، مسلماً دست مردها نسبت به این مسئله کوتاه‌تر میشه. ولی متاسفانه در ایران اینطوری نیست. نه تنها که حکومت در واقع حمایت میکنه از این نوع مردها، مثلا ما داریم میبینیم تو خود حکومت، خود محلی خانواده بزرگ جمهوری اسلامی، یک کسی مثل سعید توسی رو ازش حمایت میکنن که میاد به چندین پسر اونجوری تجاوز میکنه، یا به حالا به هر حال یک نوع تعرضه، و یا اینکه پدرانی که میان دختران خودشون رو میکشن و یا بهشون تجاوز میکنن، جمهوری اسلامی از لحاظ قوانین اسلامی، البته اینها هم به نوعی ازشون، یعنی یه دستاویزه براشون، ازش استفاده میکنن به عنوان اینکه پدر قیم فرزنده و هر کاری که دلش بخواد میتونه با بچهش انجام بده. پس در نتیجه قانون هیچ نوع حمایتی رو از جنس مؤنث یا زن در واقع نداره. به همین دلیل درصد این نوع جرم هایی که صورت میگیره در ایران خیلی بیشتره، خیلی بیشتر.
بله، قابل مقایسه.
و متاسفانه ما اخیراً شاهد این بودیم که یک پدری به دختر 17 ماهه خودش تجاوز کرده و اون دختر مرده، و این واقعاً باعث ننگ جامعه ایران.
در کدام شهر اتفاق افتاده؟
من دقیق نمیدونم الان در کدوم شهر اتفاق افتاده، ولی من واقعا خیلی متاثر شدم. فیلمایی که پخش شده، عکسایی که پخش شده از این کودک و نوشته شده، بسیار منو متاثر کرده. فرق نمیکنه، ما در سراسر ایران یک قانون هستش که حاکمه، و اگر هر کجا، حتی اگر تو روستاهای ایران هم یه همچین اتفاقی افتاده باشه، قانون باید ازش حمایت بکنه، که متاسفانه نمیکنه.
بله، این جریان میتوه در داخل ایران، منظورم البته بود که باید یه کاری هم بکنن علیه همین انتقام گیری های چی بهش میگن، قتل های ناموسی، اینها رو باید جلوش گرفته
بله.
بشه که در یک بخش های از ایران این اتفاق خیلی عادی شد و زیاد انجام میشه. منم اخیراً یه صحنه دیدم که واقعا تعجب کردم که چطور این افراد، این جریان ها اجازه میدن همچین اتفاقی بیفته، و بیشتر در بخش کردستان ایرانی همچین چیزهایی رو دیدم. بعد اینها جلوش گرفته بشه، جزو یعنی یکی از فعالیت های همین جریان میتوی در داخل ایران باشه. خب به هر حال اگر که نکته به خصوصی دارین که من سوال نکردم بفرمایید، در غیر این صورت ما گفتگو به پایان میرسه.
خواهش میکنم، من فقط یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که در رابطه با همین مسئله که فرمودید. ببینید، اتفاقا من خودم یک مصاحبه رو داشتم با یکی از فعالین عرب که اهوازی بودن، صحبت میکردن در مورد اهواز و این نوع خشونت هایی که در رابطه با زنان داره صورت میگیره. میگفتش که جمهوری اسلامی از شیخ هایی که اونجا وجود دارن استفاده میکنه و اونها رو تحریک میکنه به اینکه خانواده ها همون در واقع قوانین عشیرتی خودشون رو و اون مناسبات خودشون رو در واقع حفظ بکنن، تا اینکه بتونن به نوعی زنان رو سرکوب بکنن، که اجازه ندن که زنان اونجا بتونن از حق حقوق خودشون دفاع کنن. همین فرهنگ در واقع، یعنی همین مسئله در واقع توی بلوچستان هم حاکمه، یعنی خود جمهوری اسلامی از اینا حمایت میکنه، از به هر حال از کسانی که اونجا به عنوان یک کت خدا هستن یا به عنوان یک فردی هستن که روحانی هستن و مورد اعتماد و احترام مردم هستن، از اونا استفاده میکنه برای سرکوب کردن زنان. و یعنی میشه گفت این جمهوری اسلامی هشت پا یا هزار پاییه که در واقع هزار سریه که در واقع در همه جا نفوذ داره و سعی میکنه که مردم رو تا حد امکان سرکوب بکنه، که اصلا اجازه رشد هیچ نوع تفکری رو در واقع نمیده.
از وقتی که به قدرت رسید همین کاری کرد.
بله. فمینیستی باشه یا غیره باشه فرقی نمیکنه.
به هر حال رژیم از وقتی که به قدرت رسید تمام بودجهش رو یه بخش، یعنی منظورم بخش عظیمی رو گذاشت برای همه تبلیغات به اصطلاح اسلامی و مردم رو نسبت به همدیگه بی‌اعتماد کردن و در خارج از ایران و فقط به این مسائل پرداخت، نه اینکه به درد مردم در داخل برسه و به منافع ملی مردم به ایران توجه بکنه. وقتی هم که با مس میرسه میره یه قرارداد 25 ساله بنده که هیچ کی هم نمیدونه به هر حال چه خواهد شد. و یعنی تا این رژیم هست و این قانون اساسی هست مردم ایران روز خوش نخواهند دید. ممکنه بازم یه ترفندی مثلا به کار برن، مثلا بگن خب حالا ما میایم یک زنی رو کاندید میکنیم که مردم شاید به خاطر اون بیان رأی بدن، مثلا فرزن فائزه هاشمی، ولی اینو مردم نباید فراموش کنن که صرف به اینکه یک زن هست و میاد یه حرفای خوبی میزنه، ولی اینا خواهان همین حفظ این رژیم هستن و کسی که مذهب و ایدولوژی سیاسیش هم میکنه نشون میده که با چادر و روسری و این حرفا ظاهر میشه، اینا براش خیلی مهمه. بالاخره همون خواهد شد که این رژیم هست و مردم رو گول زد، چون خمینی هم چیزهای دیگه گفت، خیلی گول خوردن و بعد تغییر داد دیگه، چون ماهیت اینا هویت اینا همینه و ضد زن هم هستند که و باید بله. در قانون اساسی مذهب، اصلا مذهب رسمی باید از قانون اساسی ایران حذف بشه. یه مذهب مسئله خیلی فردیه بین خدا و بندشه، هیچ ربطی نداره به اینکه وارد سیاست بخواد بشه. به هر حال
بله دقیقا همینطور که شما میفرمایید، مذهب در حوزه خصوصی افراد هستش. و واقعا نکته خوبی رو یادآوری کردی که من در روزه اگر اجازه دارم دو نکته بگم.
بفرمایید سریع.
در رابطه با خانم فائزه هاشمی که البته الان خیلی هم در کلاب هاست و فعال هستن، خب من میتونم به کسانی که معتقدن که خب خانم فائزه هاشمی هم یه زن هستش و چقدر خوبه که ما بتونیم از زنان در مدیریت ایران استفاده بکنیم، بله خیلی خوبه، مگه ما نداریم؟ همین الان هم ما وزیر داریم که زن هستش، که نماینده مجلس داریم که زن هستن، ولی این زنان در چه قالبی حل شدن؟ یک چارچوبی که جمهوری اسلامی برای اونها ایجاد کرده و تو اون چارچوب حل شدن. آیا این زنانی که در اونجا هستن چادر سر خودشون کردن، لباس زنانه دارن، آیا هرگز از حقوق زنانه دفاع کردن؟ ما اصلا کاری به حجابشون نداریم، حجابشون رو داشته باشن، ولی آیا از حقوق زنان دفاع کردن؟ آیا در مورد همین قطعای ناموسی صحبتی شده، دفاعی شده؟ خانم فائزه هاشمی هر چقدر هم که بگه من یک زن هستم، ولی به نظر من یک مردی با لباس زنانه، چرا تو همون چارچوب جمهوری اسلامی داره حرکت میکنه. و به قول معروف شاید خیلی جالب نباشه، این میگن چاقو هرگز دست خوش رو نمیبره، اون کسی هستش که پدرش این حکومت رو ایجاد کرده، چجوری میخواد بیاد بر علیه اون حکومت بخواد فعالیت بکنه؟ اگر روزی بیاد بگه من براندازم نظام رو با تمام با همه چیش نمیخوام و اون چادر خودش از سرش بزنه، چرا که نشون بده که انقدر متحول شده، شاید اون موقع مردم بتونن یه فکر بیاش بکنن.
دقیقا. و بله به هر حال آخونده هم با عمامش رو هم باید بذارن کنار تا بخوام به مردم چیز رو نشون بدن و ثابت بکنن، ولی خب اینها نمیتونن. البته راحت هم تقیه کردن رو میکنن برای بازی کردن، برای اینکه بازم بر سر قدرت بمونن. با سپاس از اینکه این فرصت ما داشتیم با هم در رابطه گفتگو بکنیم. و اگر کسی بخواد به جریان ویس بپیونده و همکاری بکنه، آیا شما میتونین ردی بهش بدین؟
برای همکاری با منظورتون
باز شبکه زنان ایران؟
بله بله حتما وایز، حتما بله. ما
کجا؟
در وایز
چه جوری
باید برای
آدرس
میتونن بیان در کانال تلگرامی ما، میتونن اونجا تماس برقرار بکنن و سرچ بکنن اونجا ما رو با کلمه لاتین واز یا رسانه زنان ایران برای برابری پایدار سرچ بکنن. در تلگرام هستیم اونجا و میتونن با ما ارتباط برقرار بکنن برای اینکه بتونن همکاری تنگ و تنگی باشون داشته باشن.
آره
و بسیار هم خوشحال میشیم.
بله وقتی وایز بگیم معنی هم پیدا میکنه به لحاظ یک واژه به انگلیسی.
بله
به هر حال روز خوبی براتون آرزو میکنم، پایدار باشید تا فرصت دیگر.
من هم سپاسگزارم از این فرصت رو به وجود آوردید برای من که بتونم گفتگویی داشته باشم با شنوندگان محترم شما.
سپاس از شما، روز خوش.
خوبه.